الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در روایتی که امام ششم علیه السلام نوح ویژگی برای مؤمن بیان میکنند، در یک ویژگی میفرمایند مؤمن عربیه. بعد خودشون توضیح میدن که منظور از عربی بودن مؤمن اینه که مؤمن منتسب به پیغمبری است که اون پیغمبر عربه. عرب نه به معنای این که حضرت مولای یه منطقه خاص و مولای یک ملت خاصه. عرب یعنی کسی که با زبان رسا قدرت داره مطالب رو، حقایق رو، مسائل رو برای مردم بیان بکنه. عرب یعنی فصیح، نه یعنی یک جامعه خاص. چون در منطقه مکه مردم بیانشون، قدرت گفتاریشون، قدرت روشن کردن مطالبشون در عین بی سواد بودنشون قوی بود. از همون زبان، زمان که این قدرت بیان در اونها ظهور کرد، اونا رو گفتن عرب. این کلمه عرب و عربی در زبان امام صادق در برابر عجم نیست، یعنی در برابر غیر عرب نیست. بحث عرب و عجم در گفتار امام مطرح نیست. مؤمن به یک انسانی وابسته است که او وصل به غیب بوده و حقایق و معارف رو از صاحب هستی می گرفته و بسیار روشن و بدون پیچیدگی و بدون ابهام برای مردم بیان می کرده و به عبارت بهتر وابسته به یک وجودیه که اون وجود چراغ راهه. اون وجود راهنماست، اون وجود دلیل که جاده درست رو به مردم نشون میده، آدرس درست به مردم میده و مردم رو به مقصد واقعی راهنمایی میکنه. و به عبارت قرآن مجید، مردی است که صراط مستقیم رو برای مردم توضیح میده و مسائل این صراط رو برای مردم میگه و هر کسی که دل داد به او، چه در زمانی که بین مردم بود چه بعد از این که از دنیا رفت تا الان، تبدیل به یک شجره طیبه پرثمر و معدن سود و منفعت شد. حالا فرق نمی کنه اونی که منصوب به حضرت شد با ربط معنوی عالم بوده، غیر عالم بوده، سیاه بوده، سفید بوده، شهری بوده، دهاتی بوده. اون انسانی که به انتخاب خودش نسبت معنوی با پیغمبر پیدا کرد، از کمالات پیغمبر و ارزش‌های پیغمبر، اخلاق پیغمبر، روش پیغمبر سرمشق گرفت و از برکت وجود مقدس رسول حق به اون مقصد نهایی که رضایت الله و جنت الله رسید. راهی هم برای رسیدن به این مقصد جز از این طریق وجود نداره. در سوره مبارکه احزاب میخونیم: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، برای همه شما مردم تا روز قیامت در تمام زندگی پیغمبر سرمشق نیکوییست. سرمشقی که خدا به این سرمشق بودن رضایت داره. لمن کان یرجو الله، برای شما او سرمشق نیکوه. کدوم یکی از شما؟ برای همتون، اگر بخواهید به پروردگار امیدوار بشید. والیوم الاخر، اگر بخواهید به قیامتتون امیدوار باشید. و ذکر الله کسی را، اگر بخواین یاد خدا و توجه قلبتون به پروردگار محور زندگیتون بشه. از این راه امکان داره، یعنی او رو سرمشق خودتون قرار بدی. شما رو به نقطه‌ای میرسونه که در هر امری، در هر کاری، در هر حادثه‌ای اگر انحرافی ببینید که میخوان اون انحراف رو به شما تحمیل بکنن، در برابر تحمیل کننده میگین با خدا چی کار کنن؟ اگه بپذیرم، اگه قبول بکنم، اگه این راه تو رو انتخاب بکنم، اگه این پول رو قبول بکنم، اگه این صندلی رو قبول بکنم، با خدا چیکار؟ یعنی وقتی پیغمبر و آدم سرمش به خودش قرار بده، قوی ترین، بهترین و سودمندترین ترمز رو برای باطن خودش به وجود میاره. پیغمبر سرمشق حسنه، برای اینکه او یک لحظه بیاد خدا زندگی نکرد. تختی قبیله اومدن خدمت حضرت، یه قبیله مهم، ما یه قبیله پر جمعیت، یه قبیله‌ای که یه پشتوانه عظیمی برای پیغمبر بود، گفتن آقا به ما خبر دادن که شما حکم قطع دست یک دزد رو دادین که این دزد از افراد قبیله ماست. فرمود بعد و منم حکم ندادم، حکم الهی. زمانی بود که پیغمبر گاهی از شدت گرسنگی که شکمشون مالش میرفت، سنگ میذاشتن رو شکم با دستمال میبستن که یه مقدار جلوی این مالش شکم رو بگیرن. خودتون رو جای پیغمبر بذارین، پول میخواین، نیرو میخواین، آدم میخواین، پشتوانه میخواین، اسلام جوانه، به این امور نیازمنده. گفتن یا رسول الله 10,000 دینار، نه درهم، 10,000 درهم میشه 1,000 دینار. دو جور پول در بین مردم جریان داشت، یه پول نقره، یه پول طلا. پول طلا رو میگفتن دینار، پول نقره رو میگفتن درهم. تو مدینه سختی معیشت بود، سه روز پیغمبر گرسنه میمونه، ثروتمند مدینه هم کم، بیشترشون هم منافق، و همین منافقین ثروتمند تو سوره منافقینه که دائما مردم رو وسوسه میکردن که به پیغمبر و اطرافیانش پول ندین، کمک نکنین، چون تقویت میشه. حالا بقیه حرفاشون هم تو همون سوره هست، نگاه بکنید. گاهی هم مردم رو مسخره میکردن، مؤمنان واقعی رو، میگفتن خب حالا شما رفتین با این پیغمبر رفیق شدین و به خدا ایمان رو بردین، خدا چی نازل کرده بهتون؟ چی کار کرد براتون؟ کدوم گرهتون رو وا کرد؟ کدوماتون خونه دار شدین؟ کدوماتون زمیندار شدین؟ کدوماتون باغدار شدین؟ که تو سوره یونس میگه این مطالب رو از قول منافقین، و جواب مردم مؤمن رو هم داده که مردم مؤمن به منافقین میگفتن خدا خیر همه جانبه به ما داده، شما خیر رو در باغ و زمین و ملک و پاساج و اسب گرون قیمت میبینی که به ما میگین حالا چی بهتون داده خدا؟ خدا رضایت خودشو به ما داده، بهشتشو به ما داده، رضایت پیغمبر رو به ما داده، هرچی خیر به ما نازل کرد. گفتن که یا رسول الله 10,000 دینار میدین دست اینو قطع نکن، چون این شناخته شده است که مال قبیله ماست، آبروی ما میره. به زبون فارسی عرض میکنم، پیغمبر فرمودن من این پول رو از شما بگیرم و دست دوز رو قطع نکنم و حکم قرآن رو عمل نکنم، با خدا چه کار بکنم؟ چیکار کنم؟ یعنی خدا میگذره از من که قرآنش رو تعطیل کنم؟ خدا از من میگذره که یه وحشی رو دستش رو سالم بذارم اینقدر دوزیده بازم بیاد بدوزه مال من؟ دوزای زمان ما که خیلی خوشن، بعضیشون پرونده هاشون رو من یه وقتی رفیقای دادگستریم برام گفتن، یکیشون هم نشون دادن 30 بار زندان رفته. پیغمبر فرمود خب من این پولو بگیرم، دست رو نبرم، حکم خدا رو تعطیل بکنم، بعد با خدا باید چی کار کنم؟ یعنی من بیام دست دوز رو قطع نکنم که خدا دست خودم رو از رحمت خودش قطع کنم؟ اینو میگن توجه قلبی، اینو میگن دلی که به یاد خدا میتپه، دلی که یاد خداست، اونی که منسوب به پیغمبر اکرم میشه، این حقیقت در وجودش جلوه میکنه که به هر انحرافی بخوره یا دعوتش کنن یا تشویقش کنن، با اینکه خیلی هم دلش میخواد، چون آدم زنده ایه، اونم شهوت داره، شکم داره، زن داره، بچه داره، اونم پول لازم داره، خیلی هم دلش میخواد، اما میگه خدا رو چی کار کنم؟ چیکار کنم؟ به معاویه گفتن که حسین ابن علی در مدینه به مشکل اقتصادی خورده، امام تولیت چند تا باغ رو داشت که پر از نخل خورما بود، تمام این نخلارم امیرالمؤمنین کاشته بود و زمان حیاتش وقف نیازمندان کرده بود. تو وقفنامه‌ام نوشته بود که حسن و حسین من حق بهره برداری از این باغا رو برای خودشون ندارن، مگر خودشون هم مثل دیگران نیازمند بشن. حالا ابی عبدالله دستش هم پول خالی شده، هرچی هم بهش میگن آقا چند تا باغ موقوفه، پدر بزرگوارتون هم که نوشته، خطش هم که پیشتونه که به این باغا حسن و حسین من حق ندارن الا این که اونام مثل دیگران نیازمند بشن. جواب نمیداد. تو باطن خودش میگفت این نان جوین خشکی که ارث بابامونه همینو میزنیم به آب و میخوریم، اما اون مقداری که به این خورما نیاز پیدا کردیم اگر بیچینیم و بفروشیم و بخوریم دو تا نیازمند محروم میشن، ما نمیخوریم که اون دو تا محروم نشن. وقتی برای معاویه تعریف کردن وضع ابی عبدالله رو، گفت 200,000 دینار طلا سریع ببرید مدینه بدید به حسین ابن علی. خیلی پول بود دیگه، من نمیدونم 200,000 دینار اون وقت هر دیناری وزنش چقدر بود، معمولا هم از طلا میزدن دینار. کیف داره دیگه 200,000 دینار؟ امام حسین با این پول یه سوم باقای مدینه رو میتونست بخره. 200,000 بعدم غلط کرده معاویه، این پول ملک معاویه نیستش، اصل پول در این عالم ملک امام عادله، به معاویه ربطی نداره. معاویه 200,000 دینار هم بیت المال داره میده، بیت المال اصل در اختیار امامه، در اختیار پیغمبره. این ماموران با چه شوق و ذوقی دینارا رو آوردن و گفتن حسین ابن علی هم آدم کریمیه، بالاخره به هر کدوم اما دو سه تا یکی 5,000-6,000 دینار میده. در خونه در زدن، امام اومد پشت در، در رو وا کرد، گفتن ابن رسول الله معاویه برای شما 200,000 دینار طلا فرستاده و درخواست کرده که این هدیه ناقابل من رو بپذیرید. امام فرمودن به بار دست نزنید، برگردانید شام، بگین من احتیاج ندارم. دیویست هزار دینار، خب باشه خدا رو چی کار کنه؟ باشه این 200,000 دینار داره با یه دست نجس، داره با یه دست دوز، داره با یه دست قاسب به من داده میشه. خود 200,000 دینار هم پاک باشه واسطش نجسه. تو خانه ما هر چی میاد باید پاک از هر نوع آلودگی باشه. خدا رو چی کار کنم که فردای قیامت به من بگه حسین جان از معاویه برای چی پول گرفت؟ همین بسته، هم خود این عذاب. خدا رو چی کار تو این 8 روزه از امروز تا روز عاشورا، یا مستقیم یا با نماینده یا با یه گروه، شرارن از ابی عبدالله خواستن آقا مقاومت باعث میشه خودت، بچهات، برادرات، یارانت کشته بشن، فقط زبونی بیا اعلام کنم اونو ما بیعت حساب میکنیم که من برمیگردم مدینه تا زندم کاری به کار یزید ندارم. حضرت فرمود خدا رو چی کار کنم؟ چون یک مسئولیت من ان یغیره، اینه که این اوضاع رو تغییر بدم و انا اولا، من از همه شایسته ترم به امر به معروف و به نهی از منکر و به تغییر دادن اوضاع. خدا رو چی کار کنم؟ این حرف امام ششم. مؤمن عربیه، یعنی منتسب به پیغمبریه که تمام حقایق رو روشن و فصیح برای مردم بیان کرده. پیغمبر عربه نه جزئه ملتی به نام عرب. یک بار پیغمبر به این که در میان این ملت به دنیا آمده و بزرگ شده افتخار نکرد و از دست عرب با دل خون از دنیا رفت، با دل خون، یعنی از دنیا رفت ولی راضی از اون ملت نبود، راضی از اون جامعه نبود. این مطلب امام ششم. منتسب به پیغمبر یعنی منتسب به تقوا، یعنی منتسب به رعایت حلال و حرام، یعنی منتسب به ذکر الله، یعنی منتسب به یاد خدا. یک چهره معروف ثروتمندی که هم معروف بود و هم ثروتمند، در عین حال رئیس یک قبیله پر جمعیت هم بود، خیلی هم حرفش تو جمعیت خودش تو قبیله خودش در رو داشت. این اومد مدینه خدمت پیغمبر عظیم و شأن اسلام، گفت من واقعا میخوام مسلمون بشم، واقعا و من اگر به تنهایی مسلمون بشم تمام قبیلم مرد و زن بی استثنا مسلمون بشم و اگه ما مسلمون بشیم بر قدرت شما و نفرات شما و ارتش شما و پول شما افزوده میشه. خام مسلمون بشه. فرمود مسلمون شد. گو آقا یه شرط داره. یه مسلمون شدن شرطی نداره که، خب بیدینی دیندار شد، بت‌پرستی خدا پرست، رباخوری حلال خوش، توبه خیلی مسئله مهم، توبه پاکسازی قبل کاملا و مسلمون شد. ولی گفت من شرط دارم. تو کتابام نوشتن این آدم خیلی آدم مهمی بود، آدم اثرگذاری بود، یعنی خودش و قبیلش اگه مسلمون می شدن شاید بعد از مسلمون شدن این و قبیلش جنگای بعد اتفاق نمی افتاد، چون دیگه دشمن در موضع کاملا ضعف قرار می. سیاست مداران امروز همه این مسائل رو زیر بار میرن، قبول میکنن، میگن باش، قولم میدن، اما تو ذهنشون قول میدیم قوی میشیم بعدم میزنیم زیر قولمون، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. الان دنیا رو مکر و فریب و حیله و دروغ و دوز و کلک داره میچرخه، کل دنیا. تو مملکت خود ما خیلی ها زندگیشونو با فریب و دوز و کلک دارن میچرخونن، واقعیت نداره، یه فضای به تمام معنا تاریک ابلیسیه. یه دونه از ابزار اینجور آدم و دروغ گفتنه، بی قدری هم هنرمندانه دروغ میگن که آدم باور میکنه به حضرت عباس راست داره و با همین دروغش مدتی خودشو موندگار میکنه، تو کسب، تو تجارت، تو رفاقت، تو ازدواج، دروغ، تو وعده دادن به مردم. تنها اینجا اینجوری نیست، کل جهان الان بر اساس دروغ و نفاق و فریب و دوز و کلک داره میچرخه، کل جهان. تنها در تمام کره زمین اونایی که دوز و کلک ندارن، خودعه ندارن، دروغ ندارن، ندارن، اهل ایمانن، که در بین این همه منافق متقلب سخت دارن زندگی میکنن و با ترس هم دارن زندگی میکنن. خیلی کاراشونو مجبورن تغییر کنن، یعنی در پنهان ترین وضع کارشونو انجام میترسن. دنیا دنیای خرابیه، وحشت بهش حاکمه، ناامنی بهش حاکمه، خلافکاری بهش حاکمه. شما الان اومدین تو این جلسه نشستین، آرامش 100% ندارین، چون گاهی که یاد ماشینتون میفتین نکنه شیشهشو شکسته باشن، رادیوشو برده باشن، یا چرخ شدن رو برده باشن، یا یدکی دزدیده باشن. نیست، امنیت تو دنیا نیست، برای این که دنیا سوار رو دوز و کلک و نفاق و دروغه. بقدری هنرمندانه این دروغگوان دنیا آدم رو دلخوش میکنن، بقدری هنرمندانه. مثلا این دروغی که جدید در همین آسیا حاکم شد، که مردم یه عدهشون حتی تو مملکت، من خودم هم دیدم، دست به دعا بودن که خدایا اوباماس رعی بیار، دعا میکردن گرگ رعی بیار. خب اونم رعی میابود مثل این. این دوتا یه روح در دوتا بدنن، هر دو عامل صهیونیسم جهانی هم، هیچ فرقی نکرده که این رأی آورده، اونم رأی می آورد، اوضاع همین بود، همین، هیچ چی دیگه نبود. اما ببینید چه جور دل مردم رو خوش کردن با دروغ، که مردم رو به دعام کشوندن. حال بعضی جاها که به من میگفتن تا رأی ها رو خوندن شیرنی هم دادن، گفتن دیگه جنگ نمیشه و حمله به ما نمیکنن. اون یکی هم اکثر کار میومد جرأت حمله به ما نبود، چون هر دومون از نظر ظاهر ضرر سنگین میکرد، هر دومون ضرر میکرد. گویا رسول الله یه شرط داره، کتبی هم نمیخوام برون بینویسین امضا کن، فقط قول شفاهی بدیم قبول 100%. این که من مسلمون شدم، قبیلم هم مسلمون میکنم، قول بدیم بعد خودتون منو جانشین خودتون معرفی کن، من رئیس بشم، حکومت بیفته دست دار و دسته من. حضرت فرمودن انتخاب جانشین بعد خودم ابدا در اختیار من نیست، انتخاب در اختیار حق. من همچین قولی به تو نمیدم. اگه بخوام به تو قول بدم که تو رو جانشین کنم، با خدا باید شکنم. این مؤمن یعنی مؤمن تو همه کاراش خدا رو ملاحظه میکنه. خدا یک کسی یه وقت به من گفت اگه تو فرش فروشا رفیق داریم ما نیازمندیم، یه قالیچه خوب داریم میخوایم بفروشیم قبل از انقلاب. گفتیم بیار میان پای منبر. از اونایی که بیرون از منبرن شگفتی نداره آدم، اما اونایی که میان میشینن حلال و حرام گوش میدن تعجبه. ما به 3-4 نفر قالیچه رو نشون دادیم، پایین ترین قیمتی که میگم قبل از انقلاب به من گفتن 200 تومن بود، 200 تومن. اون وقت البته 200 تومن خیلی آبرومند بود، حالا بی آبرو شد. میخوای به گدا بدی مچاله میکنه پرت. اما قبل از انقلاب 200 تومن خیلی آبرومند بود. همینطور قیمت به قیمت تا یه فرش فروشی که معلوم بودی اون که به من نگو من اینجوریم، اما از قیمتی که گذاشت معلوم بود که از اوناییه که میگه با خدا چی کار کنم. گفتم آقا این یه خانواده یه جدام نی فقیرم اینو داره اضافه هست میخواد بفروشه مشکلش رو حل کنه. چند نگاه کرد پشت قالیچه رو روی قالیچه رو گفت به نظر من که خبره این کارم، ولی باز ببرید به 4 تا نشون بدید. این قالیچه بالای 1000 تومن میارزه. گفتیم آقا پچه رو قیمت تا 200 تومن بدن. گفت والا من روز روشن دوزی یاد نگرفتم، روز کلاس دوزی نرفتم چیکار کنم، حالا گوده 200 تومن خواسته بدوزه مال شما رو روز روشن. اما اونی که طبعش اینه با خدا چیکار، اما بیایم به قول حافظ ما اینجوری بشیم، تو با خدای خود انداز کار، سختی رو بکش، پول بیشتر گیرت نیاد، احترام بهت نکنم، برات بلند نشم، تو اداره میری مشکلتو حل نکنم، تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. اون ارحم را بالاخره یه جا مشکل منو حل میکنه و قشنگم تلافی میکنه. اما گاهی حل مشکل در اراده او بسته به یه زمان خاصه، ما هم غیب نمیدونیم، باید تسلیم وجود مقدس او باشه. ولی آیات زیادی در قرآنه که من بندم و رها نمی کنم، من از مؤمنم غافل نمیشم، من بن‌بست برای بنده مؤمنم قرار نمیدم، من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. چقدر این آیه زیبا، امام حسین میدونید با این آیه چه کرده بودن؟ داده بودن به یه انگوشتر ساز این آیه رو رو نگین انگوشترشون در آورده بودن. این آیه نوشته نگین انگوشتر عبی عبدالله من یتق الله یجعل له مخرجا. مؤمن اهل تقوا دست تمام مشکلات براش راه بیرون رفت قرار به بنبست نمیده. پدران ما قدیم میگفتن به مو میرسه ولی پاره نمیشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که خودش گمون نمیبره من بهش روزی میدم. ان الله بالغ امره، خدا امر خودش رو به اون نقطه‌ای که باید برسونه چیکار میکنه؟ میرسونه، کسی جلودارش نمی. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولی بنده من برای هر چیزی من اندازه قرار دادم. توقع تو یه وقت بیش از اندازه من فیتیلش رو نکش بالا، بعد خودت به ناراحتی میخور. این معنی مؤمن عربیه. البته حضرت دو تا انتساب بیان میکنن، میفرمان منظور من از عربی بودن مؤمن انتسابش به پیغمبر عربه، یعنی پیغمبر فصیح، پیغمبری که خوب بیان میکنه حقایقو، و یه انتسابش هم ولی کتابه المنزل به لسان عربی، انتساب به قرآنی داره که بی ابهام هر حقیقتی رو از توحید تا معاد روشن بیان کرد. یکی دو رو دیگه هم باز در این کلمه حرف میزنیم انشاءالله تا برسیم به بخش بعدی که حضرت لغات دیگر رو در حق مؤمن به کار گرفتن. خودمونم میتونیم بپرسیم، حالا لازم نیه قول بچه هام نقل بکنیم، بچه هام حتما پرسیدن اگرم تو کتابی ننوشتن، ولی طبیعی مسئله است. یه بچه ها میدونستن 12,000 نامه امضا شده اومده امام رو به مهمانی دعوت کرد. بعضی نامه هم نوشتن آب فراوون، باغها آباده، نمیدونم کوفه چقدر فضای عالی داره، چقدر خوش هواست، ما هم امام نداریم، بلند شو بیا. امام حالا ولو بدونه که پایان کار چی میشه، ولی باید حجت خدا رو به مردم تموم بکنه، نشینه مکه، قیامت به خدا بگه اینا گفتن بیا من رفتم و اینا با من این گونه معامله کردن. حجت باید تموم بشه، نگین چرا امامی که میدونست اومد. علم امام یه پرونده است، تکلیفشون نسبت به مردم یه پرونده دیگه. حالا بچه هم حتما پرسیدن، ما هم میپرسیم، اگه به مهمانی دعوت کردیم و چرا نذاشتیم مهمون به شهر برسه؟ اگه مهمانی دعوت کردی چرا تو بیابون پیادشون کنی؟ اگر مهمان دعوت کردی با این همه اسلحه چرا اومد؟ شما که بعضیاتون زمان پیغمبر رو یادتونه، نامردها، بیغیرتها، پس وطرتها، جنایتکارا، بدتر از همه حیوانات، این صدا که به گوشتون خورده بود، پیغمبر فرموده بود اکرم ضیف ولو کان کافرا، به مهمان احترام کنید گرچه مهمونتون کافر باشه. این مهمانی که دعوت کردین عالم که بود، مؤمن واقعی که بود، معصوم که بود، سید که بود، نوه پیغمبر که بود، نوه رسول خدا که بود، جیگرگوشه صدیقه کبرا که بود، پاره تن علی ابن ابی طالب که بود، شما که این صدا رو شنیده بود. این 8 روزه چه گذشت به این بچه ها، به این خانوما، به این دخترها. حالا مردا بالاخره جنگجو بودن و درگیر شدن، اما خب این بچه های کوچیک تا روز عاشورا دائم این بچه ها تو دغدغه که هی چرا لشکر داره میاد، هی چرا جمعیت داره میاد. از هم دیگه میپرسیدم، بالاخره روز عاشورا معلوم شد که این همه جمعیت برای چی داریم. چه عصر سختی رو هم دیدم. آتش به آشیانه مرغی نمیزنم. گیرم که خیمه خیمه یا آل عبان نبود. امام صادق می فرماد از ما مهمونا اینجور پذیرایی کردن، چوب را آتیش می زدن، پرت می کردن رو این چادرا و خیمه ها از همه طرف آتش افروخته شده بود. این بچه ها دست همدیگه رو می گرفتن، از کنار شعله ها فرار می کردن. من نمی دونم یه زن مثل زینب کبرا اون عصر چه بهش گذشت، چجوری این بچه ها رو جمع کرد، خانوم ها رو جمع کرد، چگونه اونها رو دلداری داد، چگونه به اونها آرامش داد.